خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام به شما همراهان خوب و صمیمی برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
درود به شما، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه پل مدیریت در 12 روز از تیر 1402. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای علیرضا رحمتی هستند. دکتری تخصصی برنامه‌ریزی منطقه‌ای دارند و از استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، متولد 1355، متأهل، دارای 3 فرزند، 1 دختر و 2 پسر. همراه ما باشید. از سوابق اجرایی جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی میتونم به این موارد اشاره کنم. ایشون استخدام سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1383 هستند و به عنوان کارشناس دفتر ارزیابی زیست محیطی خدمت کردند. معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی از سال 1386 تا سال 1392 بودند. معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی بودند در سال 93. مسئول گروه توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بودند از سال 94 تا 95. رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت از سال 96 تا 1401 بودند و معاون مدیرکل و رئیس محیط زیست شهر تهران از نیمه دوم سال 1401. و سوابق علمی ایشون هم بگم خدمتون که پژوهشگر برتر پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار هستند، نایب رئیس انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران از سال 97، مؤلف کتاب قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیستی انسانی، مؤلف کتاب اهداف توسعه پایدار، مؤلف کتاب مدیریت سبز، مدیر پژوهش‌های تحقیقاتی طرح جامعه کاهش آلودگی هوای کلان شهر عراق، مدیریت و پایش زیست محیطی پالایشگاه تبریز و مجتمع صنعتی معدنی گلگوهر سیرجان. از سوابق آموزشیشون هم به شما رو آگاه کنم که مدرس دانشگاه فردوسی مشهد بودند، مدرس دانشگاه آزاد بندرعباس، مدرس دانشگاه صنایع و معادن و مدرس چندین دوره آموزشی کارگاهی در وزارتخانه ها، دستگاه اجرایی و واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی کشور.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون مدیرکل و رئیس محیط زیست شهر تهران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم پل مدیریت، در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم قبول زحمت کردید، در خدمتون هستیم در استدیوی پل مدیریت. چقدر خوبه در ابتدا معاونت خودتون رو تعریف بفرمایید که چگونه معاونتی، چه وظایفی بر عهده داره، تا بیشتر آشنا بشیم با کار شما.
اداره سازمان حفاظت محیط زیست که زیر نظر ریاست جمهوری تحت عنوان معاونت رئیس جمهور و و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس جمهور منصوب میشه ریاست عالیه و در هر استانی اداره کلی داره تحت عنوان اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه. حالا ما استان تهران هست
بله
و چندین شهرستانی که در استان تهران هستن اداره مجزای مستقل زیر نظر اداره کل داره
بله.
و در کل کشور تنها اداره محیط زیست شهر تهران هست که رئیسش به عنوان معاون مدیر کل منصوب میشه و اداره محیط زیست شهر رو از قبیل آلودگی های هوا، مدیریت پسمان، مدیریت پساب، حفاظت از خاک، حفاظت از حیات وحش، گونه های جانوری، گونه های گیاهی و نظارت بر تمام واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، قوانینی که ما در حوزه های مختلف داریم به عنوان ناظر عالی در سطح شهرستان انجام وظیفه میکنه.
بسیار عالی. من از سوابق اجرایی، علمی و آموزشی شما خیلی کوتاه گفتم. اگر جایی اشتباه گفتم یا کم گفتم در خدمتتون هستیم.
بله خب از سال 1383 که به عنوان کارشناس دفتر ارزیابی زیست محیطی مشغول فعالیت شدم در سازمان حفاظت محیط زیست. دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان یکی از دفاتر حساس سازمانه که تمام طرح‌ها، پروژه‌ها، واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی که باید مجوز بگیرن از این دفتر مجوز میگیرن و برخی از طرح‌های بزرگ صنعتی مثل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، راه‌آهن، کارخانجات سیمان و کوچک بزرگ مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی هستن که باید قبل از اجرا پیوست مطالعاتی داشته باشن و بیاد بله. در سازمان مورد بررسی قرار بگیره. اثراتی که ممکنه در حوزه آلودگی هوا، پساب، پسمان یا بر حیات وحش و گونه‌های اکوسیستم‌های محیط زیستی کلاً داشته باشه در این دفتر و در کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار میگیره و اگر پروژه مثبت تلقی شد از لحاظ معیارهای محیط زیستی مجوز میگیره و میره وارد فاز اجرا میشه و زمانی که وارد فاز اجرا میشه خود نظارت بر حسن انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی اون شرط ها و ضروریت هایی که تعریف شده توسط مشاورین و متخصصین باید نظارت بکنه که به درستی اجرا بشه.
بله
خب یه چند سالی ما این دفتر مشغول خدمت بودیم و تعیین ضوابط و استانداردهای محیط زیستی در این دفتر بود. اونجا کسب تجربه خیلی خوبی بود و ضمن این که دبیرخانه مدیریت سبز و انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز هم در این دفتر انجام می شد که این خیلی کمک می کرد به دانش ما و تجربیاتی که باید در سطح بین‌المللی و خود کشور داشتیم باعث توانمندی ارزم بوضوعتون ناشی از تجربیاتی که در این حوزه به دست اومد شد و بعد از اون خوب تجربیاتی در حوزه استان خراسان رضوی به عنوان معاون فنی اداره کل اونجا انجام وظیفه کرد و تجربیات خوبی در این زمینه حاصل شد و بعد از اون در دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست، چون توسعه پایدار یکی از شاخصهای اساسی سازمان حفاظت محیط زیست، یعنی هر توسعه‌ای که می‌خواد شکل بگیره از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باید همگرا و سنخیت داشته باشه که منجر به تخریب و بحران محیط زیست نگردد.
مسئله مهمیه در
بله این بحث توسعه پایدار هم اونجا اقدامات خیلی خوبی صورت گرفت. اهداف توسعه پایدار اونجا تدوین شد، مشخص شد که اگر هر واحد صنعتی یا تولیدی باید فعالیتی انجام بده در زمینه‌های مختلف کلی فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی این ملاحظات محیط زیستی رو به چه طریقی باید رعایت بکنن. خب در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار که وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست هم هست این تجربیات عملی که به صورت علمی بتواند مورد ارزم بود استفاده قرار بگیره در جاهای مختلف
بلیم.
هم بحث تدوین قوانین مقررات محیط زیستی یا کتاب اهداف توسعه پایدار یا مدیریت سبز که بهترین نمونه مدیریت حفاظت محیط زیست هست
بلیم.
این در قالب کتاب‌های تدوین شد و مورد استفاده حالا بهره‌مند قرار میگیره و الان هم در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در شهر تهران مشغول انجام وظیفه هستیم و از همون ابتدا هم با رویکرد تعامل، چون ارتقا دانش و آگاهی های محیط زیستی برگ برنده هست که میتونه مردم و جوامع محلی و در کلان شهر تهران کمک بکنه به حل معضلات محیط زیستی. این که ما بیاییم با قوه قهریه تقصیرها رو این دستگاه اون دستگاه این دیگه مردم خسته شدن
بله.
روی کرد تعامل، این که بشینیم دور هم آسیب شناسی بکنیم، مسائل رو شناسایی بکنیم و پیرامون مسائل مطروحی که ما مردم دارن دست و پنجه نرم میکنن، حالا میخواد آلودگی هوا باشه که بزرگترین چالش محیط زیستی کلان شهر تهران هست، یا بحث پسمان که روزانه 6000 تن پسمان تولید میشه بعد میره در پایین دست، چه مشکلاتی رو اونجا به وجود میاره برای کلان شهر تهران که عمرقرای جهان اسلام هم هست، زیبنده نیست این مشکلات وجود داشته باشه، یا حفاظت آب و خاک یا پسابهایی که میره مورد استفاده در فعالیت های کشاورزی قرار میگیره و بعد تهدیدی علیه بهداشت عمومی و سلامت انسان هست، اینه که ما از رویکرد تعامل بشینیم با مسئولین مربوطه چالش ها رو شناسایی بکنیم و برنامه‌ریزی و راهکار براش داشته باشیم. با این تعامل خوشبختانه از منظر آموزش وارد شدیم، هم واحدهای صنعتی تولیدی و هم خود دستگاه‌های اجرایی، این از طریق هماندیشی، همگرایی با رویکرد ابتکار عمل، خلاقیت، و خوشبختانه به نتایج خوبی میرسه که و نتیجه خروجی شده پویش مردم میگه.
بله.
یعنی برای حل مشکلات محیط زیستی از ظرفیت مردم استفاده میکنیم، چون بنده اعتقاد دارم که علارغم اینکه میگیم توسعه از مردم با مردم برای مردم قطعا موفقیت خواهد بود، برای حفاظت از محیط زیست هم باید از مردم شروع کنیم. بله. با مردم باشیم و برای مردم بتونیم کار و تلاش و کوشش انجام بدیم تا سلامت محیط زیست که حق و مطالبه جدی مردم هست، انشالله. اینو به عنوان ودیعه به آیندگان
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم، بسیار عالی بود، موارد بسیار مهمی رو اشاره کردید، خیلی سپاسگزارم، خدا قوت میگیم به شما و همکاران عزیزتون. آقای دکتر رحمتی، الان جایگاه محیط زیست در برنامه‌های توسعه کشور چگونه است با توجه به دیدگاهی که فرمودید و مواردی که عرض کردید؟
ببین، از سال حالا 5 جوان 1972 که اولین کنفرانس جهانی در استکهلم سوئد شکل گرفت پیرامون مسائل محیط زیست انسانی، مثل آلودگی هوا و آب و خاک و پسمانده اینها، و روز جهانی محیط زیست که هفته محیط زیست به خاطر همین تشکیل میشه.
بله.
خوشبختانه در ایران اسلامی هم منازعات محیط زیست، قوانین مقررات شروع شد. اصل 50 قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست رو وظیفه همگانی میدونه، از ابتدای انقلاب و قانون حفاظت بهسازی دیان از دهه 40 شروع شد، ما داشتیم قوانین مقررات محیط زیستی، و بعد از اون عرضم به حضورتون قوانین مختلف شکار صید و قانون مدیریت پسماند و قانون آلودگی هوا. از منظر قوانین مقررات ما خوشبختانه کم نداریم و در رأس اون هم حالا اصل 50 و سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری سرفصل ها و خط مشی رو مشخص کرده برای محیط زیست.
بله.
منتها در این زمینه همون مثلا سیاست های کلی محیط زیست بند اول دوم سومش تاکید میکنه بر مدیریت یک پارچه نظاممند و هماهنگ.
بله.
ضعف ما در این زمینه است، ما
هماهنگی
وجود نداریم. متاسفانه بزرگترینش اینه که اولا آگاهی مسئولین نسبت به مسائل محیط زیستی فوق العاده کم هست،
اصلا خودشون رو به عنوان یک شهروند اگر به حساب بیارن، خب خیلی
بله، به عنوان یک شهروند عادی که اصل 50 میگه که فرق نمیکنه. بله. تک تک احاد جامعه مسئولان در قبال حفاظت محیط زیست، ولی خب مسئولین به عنوان مسئولان ارشد، برنامه‌ریز، تصمیم ساز و تصمیم گیر و مسئولیت بیشتری دارن. منتها ما آگاهیمون، من نوعی خودم یعنی که زمانی که ما تحصیلات ابتدایی راهنمایی و حتی دانشگاه داشتیم با مسائل محیط زیست بیگانه بودیم.
بله.
و من خودم من بذاریم این مثال، زمانی که من استخدام شدم ثبت نام بود از طریق حالا آزمون‌هایی بود، روزنامه‌های کثیرالانتشار، من خیلی روزنامه‌ها می‌گرفتم، همه جاها ثبت نام می‌کردم که به عنوان بعد اینکه فارغ التحصیل شدم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، جاهای مختلف ثبت نام می‌کردم، از جمله یکی همین فراخوان آزمون استخدامی ادواری بود، من ثبت نام کردم، سازمان حفاظت محیط زیست بود. خب موقع من شهرستان بودم، فقط تنها از اقواممون خالم اینجا زندگی میکرد، شماره ثابت بود، موقع تلفن همراه اینها نبود. بعد تماس گرفتن به روستای ما که خالم گفته بود که علی آقا قبول شده، در بهزیستی قبول شده. من رفتم تمام جاهایی که بررسی کردم، دیدم که من اصلا جایی به نام بهزیستی ثبت نام نکردم.
بله.
بعد پرسیدم، گفتم نکنه محیط زیسته. یعنی اون زمان میخوام بگم که محیط زیست برای مردم هنوز روشن نبود، خیلی ها محیط زیست رو با بهزیستی اشتباه میگرفتن.
بله.
ولی الان خوشبختانه البته این به خاطر معضلات محیط زیستی که داریم، آلودگی هوا و پسا و پسماند و این محصولات طراحی ریخته و اینا که با سلامت مردم داره بازی میکنه، به عنوان یه مطالبه جدی مردم تلقی شده.
بله.
و اون زمان الان داره در ادبیات فرزندان ما الان آگاهی بیشتری به محیط زیست دارن، چون بله. در کتاب‌های درسیشون بحث محیط زیست هست، در دبیرستان کتابی به نام انسان و محیط زیست داریم و این آگاهی کمک میکنه که اینا به عنوان مسئولان آینده، به عنوان مدیران آینده قطعا تصمیم گیرای مسئولانه خواهند گرفت. ولی اون زمان این قشر امثال ما با محیط زیست بیگانه بودن. حالا علی‌رغم اینکه ما درسمون تخصص محیط زیست بود، ولی در اون زمان در مقطع ابتدایی و متوسطه بحث محیط زیست وجود نداشت. ضعف ما اینه که مدیران ما در این زمینه نسبت به مسائل محیط زیستی اون آگاهی لازم رو ندارن که اولا محیط زیست چیه، ظرفیت زیستی چیه، فرایند محیط زیست چیه. ما نسبت به منابع اولیه محیط زیست آب و هوا خاک دچار محدودیت هست.
بله.
الان تهران ما به عنوان کلان شهر من میگم آب داریم ولی اصلا نداریم.
بله.
چرا؟ چون مدیریت مصرف آب نداریم.
بله.
ما مدیریت غلط داریم. در کجای دنیا از آب شور برای ساختمان سازی استفاده میکنن؟
بله.
در اروپا من بازدیدهای زیادی داشتم، آب شور به خانگی از آب شستشو کاملا مجزاست، علی رغم اینکه بحران آب ندارن. من دیروز یه پیروزی واحدی داشت بازی میکردم از کنار شهر تهران، واحد بزرگ صنعتی، نمیخوام اسم بیارم، ولی این خب آب می اومد تصفیه میکرد با چه هزینه‌ای، بعد 25% صرفا فقط سختی بالایی داشت، این باز میاد قاطی پساب میشد، وقتی پساب میشد بعد رها میشد. یعنی با این معضلاتی که ما داریم و میگیم که آب تصفیه بشه دوباره بازچرخانی بشه تو فرآیند، از این گونه موارد ما زیاد داریم. ما در بحث مدیریت منابع واقعا مشکل داریم و این باعث میشه که ما هر روز پیامک برای ما بیاد که نسبت به مسائل آبی هشدار میدن. و این که ما نسبت به منابع پایه محیط آب هوا و خاک دچار محدودیت شدیم برمیگرده به مدیریت مصرف ما.
بله.
سبک زندگی ما ایراد داره و با مصرف گرایی زیاد ما شدیم مخرب محیط زیست و جز کشورهایی که از نظر منابع و بحران انرژی و استفاده از حامل های انرژی در تراز چندین برابر نسبت به کشورهای نه توسعه یافته، کشورهای همسایه هستیم، که البته یه بخشی برمیگرده ارزان بودن انرژی و این باعث میشه که من رحمتی که میدونم مثلا این استفاده از خودروی شخصی هزینه بر هست، ولی خب همه جاها به اصطلاح میگن هزینه فایده.
بله.
به اصطلاح علمی کاست بنفیت همه جا سرمایه گذاریه، ولی من نوعی میگم که اگه با اتوبوس مثلا از تهران تا مشهد برم 350-400 هزار تومان باید هزینه یه بلیت تک نفره بدم.
بله.
ولی اگه با خودروی خودم برم کمتر از 400 هزار تومان در میاد، پس اینجا میطلبه من از خودروی شخصی استفاده بکنن. این ضعفایی هست که ما در قسمت استفاده از منابع پایمون داریم و این آلودگی هایی که در سطح کلان شهر تهران هزینه های و خسارت های جبران ناپذیری چه سلامت انسان چه برای افراد بزرگسال داره که با هیچ عدد و رقمی نمیشه اینا رو برآورد کرد. این مشکلات اینی که همون بحث فرمایش جناب عالی مشکل در کجاست، اول برمیگرده که عدم آگاهی مسئولین و خوشبختانه در سیاست کلی محیط زیست یه بندی ارتقاء دانش و آگاهی محیط زیستی جامعه تاکید شده و ما در این زمینه تمام تلاشمونه که این آگاهی جامعه رو ببریم بالا و خوشبختانه تاثیرگذارم بوده.
همین می‌خواستم بپرسم که آیا تاثیرگذار بوده یا اینکه یک فرایند بسیار طولانی رو می‌طلبه، چون همون که شما فرمودید برای استفاده از خودروی شخصی یه سری فرهنگ‌سازی‌ها می‌خواد و یک سری زیرساخت‌ها که من شهروند برای استفاده از خودروی عمومی به راحتی در دسترسم باشه و بتونم استفاده کنم. اگر نباشد مجبورم که از وسیله نقلیه خودم استفاده کنم برای راحتی کار خودم.
دقیقاً. این آموزش‌های ما هم حتما باید هدفمند باشه و جامعه هدف خودش رو بشناسه. ما اگر آموزشمون هدفمند نباشه، آموزش کلی و عمومی باشه که صرفاً این که یک گواهینامه آموزشی بگیرن که بعد آخر سال به عنوان عملکرد ارزم موضوع ممیزی ارزشیابی باشه، این قطعا هیچ مشکل رو حل نمی کنه. آموزش های هدفمند و راهبردی اینه که متناسب با اون جامعه هدف طراحی بشه.
بله.
از زمانی که متناسب با جامعه هدف باشه تاثیرگذار خواهد بود. من بعد آموزش مدیریت سبز داشتم برای واحدهای صنعتی، میگم که وقتی شما متوجه بشی که برای یه کاغذ آچار 10 لیتر آب مصرف میشه، میگن کجا آب، این که کاغذ خشکه، میگن شما اینو میبینید، محصول میبینید، ولی از ابتدای فرایند که یه درخت داره رشد میکنه و به یک سن و سالی میرسه، بعد این قطع میشه، بعد میاد خمیر میشه، پودر خمیر و میزان آبی که لازم داره از اول تا انتها در نظر بگیرید، این 10 لیتر آب مصرف میشه. بله. وقتی اینو شما آگاهی داشته باشید دیگه راحت مچالش نمی کنید. وقتی من در یه دوره آموزشی برای واحدهای صنعتی توضیح میدم اینو، هفته بعدش تماس میگیرن که آقای رحمتی اینقدر درخواستا برای کاغذ بازیافتی، اینکه از استفاده از چک پرین و اینکه دیگه پرینت نگیرن، حاشیه کاغذا بزن جایی که 3 سانتی متر باشه، نیم سانتی متر باشه، یه گزارش 100 صفحه‌ای میشه 70. این آگاهی، این تلنگر باعث میشه که میگه اینقدر تاثیرگذار بوده. من تاکیدم اینه که آموزش ها متناسب با جامعه هدف هدفمند باشه و وقتی هدفمند باشه تاثیرگذاره. من وقتی دورهای آموزشی برگزار میکنم با مصداقی صحبت میکنم، بعد سر زور که میشه میگم معده دنبال گم شده میگرده دیگه، کافی میگن نه ادامه بدید.
بله.
وقتی جذاب باشه، مصداقی باشه و تاثیرگذار باشه حتما استقبال میکنن. ولی دورهای آموزشی متاسفانه جنبه کمیت پیدا کرده و دنبال اینن که یه مدرکی بگیرن و متناسب با اون مدرک برن ارزشابی و ممیزی. ولی وقتی کیفی باشه و تاثیرگذار باشه و ببینید به نفع خودشونه. ببینید شنوندگان عزیز دارم میشنوم، خب
بینندگان عزیز،
مدیریت پل ارتباطیه. من در خونه خودم یا هر جناب عالی کوچکترین واحد محیط زیست خود خانه است.
بله، هر کس خودش رو مسئول
بدونه. دقیقاً. ببینید مدیریت مثلا پسمان هست، ما پسماندای پنجگانه در خونه داریم، پسمان عادی داریم، خود تفکیک نمی‌کنیم، قاطی زباله ها همه رو آخر شب میذاریم بیرون. بله. اگه تفکیک بکنیم، پسماندای پنجگانه پسمان عادی داریم، پسماند ویژه هم داریم، باتری قلمی، پسماند ویژه خطرناکه، قاطی اون میکنیم. پسماند کشاورزی هم که داریم، چون پسماند گل و گیاه شاخ برگ میشه، پسماند کشاورزی، اگر سم میداریم استفاده تاریخ مصرفش بگذاریم، پسماند کشاورزی تاریخ مصرفش بگذاریم میشه پسماند ویژه خطرناک.
بله.
باتری موبایلتون تموم میشه، میشه پسماند ویژه خطرناک. شربتی که داخل یخچال همه پره، تاریخ مصرف آنتی بیوتیک بگذره، این میشه پسماند پزشکی خطرناک. پس ما پسماندهای پزشکی در خونه داریم، ولی وقتی اینو مدیریت میکنیم، آلودگی هوا، وقتی بخاری شما راندمان کمی داره، مصرف گاز بالایی داره، به جای اینکه ولوم اون رو کم بکنی، درجه اون رو کم بکنی، پنجره رو باز میکنیم.
بله.
چون یه درجه گرم شده پنجره رو باز میکنیم، یا شوفاژ مثلا کم بکنیم. بله. اینها یا تابستون هست، کولر آبی ما مصرف آبش فوق العاده بالاست، پشت بام هم نمیریم، این نشتی داره، شیر آب یه چکه بکنه، شما یه ظرف 20 لیتری زیرش بذاری میشه 20 لیتر آب. بله. به همین راحتی، در صورتی با یه واشر 500 تک تومانی میتونی عوض بکنید، از 20 لیتر آب جلوگیری بکنی.
بله.
یک از هدف بطری آب معدنی میخواد بخری، بنابراین کل هزینه میشه تا این آب. بله. تصفیه میشه. یه بطری معدنی الان کوچیک جنینگلیس 5000 تومان، یک لیتریش میشه 10000 تومان.
بله.
پس 20 لیتری ضرب در 10 بکنید، میبینی که 20 تا 200000 تومان آب به هدر رفته. ولی همین اقدامات کوچیک باعث میشه که ما مدیریت مصرف آب داشته باشیم. این در بحث خانه، حالا بیاد تو کوچه، بیاد تو محله، بیاد تو روستا، بیاد تو شهر، خودش میتونه خیلی از این آموزش ها و این آگاهی ها کمک بکنه که ما خیلی از مشکلات محیط زیستیمون کم بشه. در هر خانه این مثلا راهکار، بالاخره یه دانش آموزی هست.
بله.
میگیم که خب این نور خشک ها رو به عنوان ما سفیران محیط زیست میگیم در آموزش پرورش، باتری ها جمع آوری کنن، این باتری های قلمی جدا کنن، پس ما داروها رو جدا بکنن، بعد مکان هایی توسط سازمان مدیریت طراحی شده برای جمع‌آوری اینها.
خب این میخوام به این نکته اشاره کنم، من خودم این کار رو انجام میدم، تفکیک ها رو انجام میدم، اما زوایدی که به جای میمونه بسیار اذیت کننده است در خانه. باید یک انبار رو اختصاص بدیم به این اتفاق.
بله.
چرا؟ چون مکانهایی که در نظر گرفته شده بسیار ارائه این در واقع پسماندها باشه، خب فکر کنم خیلی مشکلات برطرف.
بله، اینو این ایراد کاملا وارده. متاسفانه راهکارهایی که حالا شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند داره راهکارهای مقصدگراست. یعنی چی؟
این هم به عهده شهرداری
هاست. تولید شده، رفته حجم تلمبار شده در آرادکوس و کهریزک، اونجا 6000 تن بعد شیرابی تولید میکنه، بعد معضلات آلودگی
هوا داره. از مبدا اتفاق بیفته خیلی بهتره.
راهکارهای مبدا همینه که ما چندی باید جلسه داشتیم با سازمان مدیریت پسماند که موضوع 0 تا 100 ببینن، نه اینکه 10% آخر. تفکیک یه زمان نگیادون باشه، فرهنگ سازی خیلی تاثیر میگذاره. من همیشه
مردم همکاری کردن،
مردم همکاری کردن، یعنی تفکیک انجام میشد،
اما جمع‌آوری
باید دم در خود همین شهرداری باز همه رو قاطی میکرد.
بله، متاسفم.
من تاکید میکنم که آموزش فرهنگ سازی مستمر میتونه تاثیرگذار باشه. همین کمربند ایمنی، من میگم میپرسم از دانشجوی کمربند ایمنی و کی جان داخت؟ میگن قانون. گفتم اصلا قانون جان نداخت، چون وقتی شما میخواید مثلا پلیس نگه میداره سرعت غیر مجاز، مثلا سرعت غیر مجاز جریمه سنگینیه. یه موقع میخواد مثلا لطفی بکنه میگه باشه اون کمتری مثلا کمربند میمیسن. اتفاق افتاده، با جایی تعارف نداریم، بالاخره یه جریمه باید اتفاق بیفته چون کمتری. پس این سبقت های غیر مجاز هممون انجام میدیم، روش کار نشده، ولی اینقدر این سیاساکتی رفت تو مخ ما اصلا عادت شده.
بله،
خیلی از این موارد باید این تفکیک. من دهه 80 یادمه خیلی شهرداری تلاش کرد، فرنگسازی کرد، نمیدونم کاغذ زباله نیست، این تفکیک و اینها، و ناخودآگاه مردم داشتن تفکیک میکردن، ولی متاسفانه زیرساخت‌ها فراهم نبود. این 0-100 اگه فراهم باشه مردم همکاری میکنن. ضعف در ما مسئولین هست که این زیرساخت‌ها رو فراهم نمیکنیم، این آموزش‌های لازم رو انجام ندادیم، و باید بتلمیم که ضعف اصلی ما مسئولین هستیم نه مردم. مردم کارشون بلدن، درست انجام میدن، ولی وقتی زیرساخت‌ها فراهم نباشه اینجا مقصر مردم نیستن. نمونه بارزش که مسئول نمایندگی یونسکو در تهران بود، ما در یه جلسه کارگاه آموزشی بود، بعد گفتش که من پسمان دو رفتم قاطی پسمانای عادی کرده بودم، بعد فرزند خرسال بهش گفت چه این کارو اشتباه کردی، گفت که من خودم موندم ولی بهش گفتم اونجا زیرساخت فراهم نیست.
بله،
یعنی وقتی زیرساخت فراهم نباشه اون رفتار شما به مرور زمان تغییر میکنه. که این من اعتقاد دارم که موضوعات باید 0-100 ببینیم، که هم مردم که تفکیک انجام میدن که بهترین راهکار تفکیک در مبدأه، ولی زیرساختان فراهم باشه، جاهای مناسب به قول شما در هر کوچه و بعضن و محله وجود داشته باشه که من نوعی این باتری را جمع باشه کجا باید تحویل بدم. بله، این ضعف واقعا وارد وجود داریم.
الان با توجه به همه این صحبتهایی که فرمودید، جایگاه زیست محیط در محیط زیست در برنامه توسعه کشور جایگاه ویژه‌ای دیده شده، اتفاقات بهتری رو در پی خواهد داشت، برنامه‌ای خاصی رو مد نظر دارند؟
از نظر منظر قوانین مقررات برای جایگاه خیلی خوبی داره، هم قوانین ما در جاهایی که لازم باشه ابزار قانونی لازم ما داریم، مثلا واحدهایی که ایجاد آلودگی میکنن در اداره محیط زیست شهر تهران ضابطین دادگستری هستن که مستقیم وارد عمل میشن و میتونن اقدام اختیار لازم و اقدام قانونی انجام بدن. کما اینکه ما دو روز گذشته یکی از شکارچیان پرندگان ماجر در علاءالدین ما تبیقون هم ضابطه انجام شد و متخلف دستگیر شد. خوشبختانه در برخورد واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی به آلودگی اتفاق بیفته ابزار قانونی لازم وجود داره و قضات هم همکاری خیلی خوبی دارن. شعبات مختلف در حوزه ارزمون تهدید علیه بهداشت عمومی مثل پساب اینها و شکوایی هایی که مردم دارن به 1540 اعلام میکنن، اینا کمک میکنه که ما در نظارت و بازرسی، چون ناظر اصلی ما مردم هست.
بله،
ما با این کلان شهر تهران که 11000 واحد صنعتی وجود داره، 170 تا بیمارستان بزرگ وجود داره، 7000 کلینیک کوچک و بزرگ و چندین هزار واحدهای کوچیک مثل کارواش‌هایی که در سطح شهر داریم، آبکاری‌هایی که داریم، تناسازی‌هایی که داریم، اینا همه‌شون بالاخره مشکلات مدیریت محیط زیستی دارن.
بله،
ما نمیتونیم با این عده معدود کارشناس نظارت داشته باشیم. مردم عزیز ما در کلان شهر تهران ناظرین ما هستن و هر اطلاعی، پیغامی که میدن، شکوایی که از طریق سامانه 1540 به ما اعلام میکنن، ما بلافاصله فراخور موضوع کارشناسا اعلام میشن، اعزام میشن و شناسایی میکنن، کارشناسی میکنن و اقدام قانونی لازم رو فلفور انجام میدن.
بله،
این ظرفیت خوشبختانه وجود داره و از این طرف ما آگاهی و ارتقاء دانش مردم هم وظیفه ماست که داریم با ظرفیت هایی که وجود داره از طریق مشارکت دستگاه اجرایی مثل شهرداری تهران، سازمان مدیریت پسمان، ارزم حضورتون که خود دستگاه های اجرایی وزارت کشور و امثال هم و فرمانداری داریم انجام میدیم و این پویش مردمی رو به اعتقاد این که حفاظت از محیط زیست از مردم با مردم برای مردم شکل میگیره انجام دهیم. و نمونه بارزش هم همین پاکسازی رودخانه جاجرود بود.
بله،
که با کمک مردم اطلاع رسانی شد، چون اطلاع دادیم که این آب شرب مردم تأمین میکنه و این حساسیت ایجاد شد، مردم اومدن. خود استاندارم از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر اهمیت قائل شد برای این موضوع و سازمانهای مردم، نهاد، جوامع محلی اومدن کمک کردن. اگر مردم متوجه بشن که اقدامات محیط زیستی به نفع خود مردم هست، جوامع محلی هست، قطعا میان به کمک محیط زیست و یاور و ما خواهند
بود. امیدوارم که اون زیرساخت هایی که فرمودید هم کامل باشه و در دسترس مردم. اما